5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی جهان اسلام به غزه شد. اتحادیه اروپا امروز اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را بررسی می‌کند. و پسر عموی حامد کرزی در حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را گرگ درنده‌ای خواند که در غزه در حال فاجعه آفرینی و نسل کشی و آفریدن فاجعه‌ای تاریخی است و گفت بشریت باید در مقابل این جنایات عکس العمل نشان دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه ای، او در سخنانش خواستار مجازات اسرائیل و حامیانش، تجلیل از مقاومت مردم غزه و تقویت و تجهیز ملت فلسطین شد. آقای خامنه‌ای همچنین در دیدار با صدها نفر از مسئولان و قشرهای مردم و سفیران و کارداران کشورهای اسلامی در تهران، اسرائیل را گرگ خونریز توصیف کرد و گفت جهان اسلام و دولت‌های اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلاف‌ها با همه توان خود به یاری مردم غزه برخیزند. او گفت مردم غزه هم به آب و غذا و دارو و امکانات بیمارستانی و بازسازی نیاز دارند، هم به اسلحه. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه در مراسم دیدار دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و مسئولان کشور با آیت الله علی خامنه ای به مناسبت عید فطر، اسرائیل و داعش را دو قده چرکین توصیف کرد که منطقه و دنیای اسلام با آنها درگیر شده است. او افزود همه تحلیل‌ها می‌گویند ریشه هر دو قده در یک جاست. آقای روحانی همچنین در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شده است. اما خبرها حاکی از ادامه درگیری ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و همچنین صبح سه‌شنبه در نوار غزه است. مقام های غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است. در سه هفته جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم 1072 فلسطینی کشته شده و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در مقابل خبرها کیست 52 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی اسرائیلی در این کشور کشته شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. آقای نتانیاهو عصر دوشنبه در صحبت‌هایی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعیه هشدار داده به بخش دیگری بروند. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. به گزارش رویترز پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره تشدید تحریم‌های روسیه در زمینه‌های مالی، انرژی و دفاعی روز چهارشنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند. انتظار می‌رود این تحریم‌ها محدودیت‌هایی درباره دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای اروپا، کاهش معاملات در زمینه انرژی و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و کالایی با کاربرد می‌بخشد و کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را در بر گیرد. اما در همین ارتباط گزارشی رو هم بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف.
در روزهای گذشته نیروهای دولتی اوکراین توانستند برخی از شهرها و نقاط رهبردی تحت تصرف شبه نظامیان در شرق این کشور بازپس بگیرند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، هدف یورش تازه ارتش به منطقه قطع ارتباطات میان جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک و کنترل بر منطقه مرزی با روسیه است. در این حال وضعیت در مراکز دوستان جنگ زده و برخی نقاط مرز به شدت پرتنش است و گزارش‌های از تلفات سنگین از هر دو سو، از جمله در میان غیر نظامیان، مخابره می شود. وزارت دفاع اوکراین همچنین اعلام کرد که نیروهای دولتی در تلاشند کنترل بر محل سقوط هواپیمای مالزیایی را که با گذشت 12 روز همچنان در دست شبه نظامیان است به دست بیاورند. آتشباری شدید در منطقه تکنون متخصصان بین المللی را از رسیدن به محل سقوط بوئینگ مالزیایی باز داشته. این در حالی است که دوشنبه نمایندگان 11 کشور که در این سانحه شهروندان خود را از دست دادند به علاوه اوکراین درباره تشکیل تیم دادستانی برای پیگرد قانونی مشترک مسئولین این سانحه به توافق رسیدند. به گفته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، انهدام این هواپیما ممکن است یک جنایت جنگی باشد. مقام‌های امنیتی اوکراین میگویند نتایج اولیه تحقیقات حاکی از آن است که بدنه هواپیمای مالزیایی بر اثر برخورد ترکش حاصل از شلیک یک موشک سوراخ شده و این هواپیما به دلیل کاهش شدید فشار داخلی منفجر شده است. کیف و غرب روسیه را مسئول تحویل تسلیحات سنگین از جمله موشک‌های زمین به هوا به شبه نظامیان در اوکراین می‌دانند، اما روسیه برها هر گونه مداخله در این سانحه و به کل در بحران اوکراین را رد کرده. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر روزنامه روسیه کمرسانت که سالهاست از داخل کرملین گزارش می‌دهد، معتقد است که رئیس جمهور روسیه برخلاف اطرافیانش علاقمند به کشف حقیقت پیرامون سرنگونی ام‌17 است.
Все, что он мог получить от своих источников, он, видимо, получил. Теперь он и хотел бы получить от чужих. Если выяснится, что
Путин هر اطلاعی که می‌توانست از منابع روسی دریافت کند، دریافت کرده و اکنون می‌خواهد از منابع دیگر اطلاعات به دست بیاورد. اگر ثابت شود که شبه نظامیان مسئولیت این سانحه را بر عهده دارند، او از حمایت از آنها دست خواهد کشید.
Путин откажется от них.
اما کیف معتقد است مسکو به تشدید نارمی ها در اوکراین تا زمان ادامه خواهد داد که این کشور را به زانو درآورد. اندری پاروبی، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، با بیان نقیده افزود که دولت اوکراین پیش بینی می کند همزمان با پیشرفت عملیات نظامی، جنگ چریکی جدیدتر و اقدامات تخریبی تروریستی در سراسر کشور متعددتر و مهیب‌تر خواهند شد و احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین نیز منتفی نیست. در این راستا پاول کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین که به آمریکا سفر کرده، از مقام‌های ارشد این کشور خواست که واشنگتن کیف را به عنوان متحد نظامی غیر عضو ناتو قبول کند. آنتون کراسوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که حل مناقشه اوکراین به پوتین بستگی دارد.
Ну давайте не будем как бы всё-таки врать, это никакое не сепаратистское внутреннее движение. Ну конечно, я считаю, что это конфликт украинцев.
نباید این دروغ را تکرار کنیم که در اوکراین مناقشه داخلی و یا جنبش جدایی طلبانه در جریان است. این جنگ روسیه و اوکراین است که به غیر از عرصه نظامی در عرصه اقتصادی و رسانه‌ای نیز ادامه دارد. معتقدم با یک دستور پوتین درگیری‌ها می‌تواند فوری پایان یابد.
سه‌شنبه اتحادیه اروپا وضع تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دوشنبه سران آمریکا و بزرگترین قدرت‌های اروپایی درباره تحریم‌های به توافق رسیدند که قرار است بخش‌های از سازوکار مالی، انرژی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار دهد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که روسیه در هفته‌های اخیر بیش از پیش در تشدید درگیری‌ها در اوکراین نقش داشته. همچنین در بحبوحه بحرانی که گفته می‌شود بدترین دوره از زمان جنگ سرد است، واشنگتن مسکو را به تخطی از پیمانی متهم کرد که آمریکا و شوروی برای کنترل موشک‌های هسته‌ای میانبرد منعقد کرده بودند و در اتمام جنگ سرد نقش بسزایی داشته. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
اجازه بدید که یک بار دیگه برگردیم به مسئله خاورمیانه و بحرانی که در خاورمیانه سایه انداخته. خاورمیانه از هر سو با بحران اکنون داره دست و پنجه نرم میکنه. این منطقه استراتژیک در جنوب غربی آسیا شاهد سوریه که همچنان جنگ داخلی درش جریان داره و هر هفته بر تعداد کشته های اون افزوده میشه. در عراق حکومت اسلامی یا همون داعش بخشی از این کشور رو تحت کنترل خودشون درآوردن، همچنین در سوریه، و بیش از 20 روزه که درگیری نظامی اسرائیل و حماس و تعداد فزاینده کشته های اون بر این بحران ها افزوده شده. در این میان نقش دولت های غربی چیه و اونها چگونه میتونن به پایان دادن این بحران ها کمک کنن؟ این سوالیه که هانا کاویانی با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، در میون گذاشته. آقای لوکاس، ابتدا از رویکرد غرب به بحران های خاورمیانه میگه.
Well, I think the reaction amongst many people whom I know is one of confusion.
راستش اگر بخوام صادقانه بگویم، به نظرم مردمی که مثلا من میشناسم در غرب دچار یک نوع سردرگمی هستند. آنها میگویند که مردم در خاورمیانه در نهایت همدیگر را میکشند. این گونه روی کرد به نظرم بازتاب دهنده یک نوع استیصال از همه خبرهای بدی است که از خاورمیانه به گوش آنها میرسد، خصوصا با توجه به امیدی که چند سال پیش پس از خیزش‌ها علیه حکومت‌های استبدادی در این منطقه به وجود آمده بود. اما موضوع اینجاست که این سردرگمی پدیده تازه‌ای نیست. اگر در غرب مثلا دولت آمریکا را در نظر بگیریم، شاید 70 سال است که نمی‌داند در خاورمیانه چه باید بکند. در زمان تشکیل کشور اسرائیل در دهه 40 میلادی، دینامیک‌های منطقه کاملا تغییر کرد و تنشی دائمی را بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه و همچنین بین خود کشورهای عرب دامن زد. در نتیجه این رویکرد که آنها همدیگر را خواهند کشت به چند دهه پیش برمی‌گردد. درگیری بین اسرائیل و فلسطین، جنگ داخلی لبنان و کشته شدن ده‌ها هزار نفر توسط حکومت حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق. آنچه که به نظر من چنین وضعیتی را بدتر کرده این است که رهبران غربی به طور مثال آمریکا نمی‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند که با قدرت خود چه کنند. در جنگ سرد وضعیت راحت‌تر بود. آمریکا می‌گفت با شوروی و کمونیسم مبارزه می‌کند و این پوششی مناسب بود و وضعیت را از خاورمیانه منحرف کرده بود. حال می‌توان گفت جنگ سرد به آن شکل وجود ندارد و غرب باید با چالش‌ها در خاورمیانه مواجه شود و آنها نمی‌دانند از نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود چگونه استفاده کنند و اینکه اصلاً این نفوذ کارایی خواهد داشت یا خیر.
And so you have to face these problems square on, and the Americans honestly don't know how they use their political influence, their military influence, their economic influence, and even if that will be effective.
البته ما شاهد یک بی‌عملی کامل هم نیستیم. فعالیت‌های اتفاق می‌افته. مثلا در مورد اخیر که بحث درگیری نظامی غزه و اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا هم در این روزهای اخیر سعی در پیشبرد آتش بس کرد، هم پیشتر از اون. اما به نظر میاد وقتی غرب در یک جبهه وارد میشه، سایر بحران ها مثلا سوریه یا عراق رو فراموش میکنه و در این فعالیت هاش پیوستگی دیده نمیشه.
این درست است. به نظرم موضوع اصلی در اینجا مثلا برای دولت باراک اوباما موضوع دخالت است. ما شاهد فصلی از تاریخ بودیم در یک دهه پیش که دولت بوش گفت ما مشکلات خاورمیانه را حل می‌کنیم، چرا که می‌توانیم از توان خود برای تغییر شکل عراق و همه منطقه استفاده کنیم. و البته آن شکست خورد. بعد اوباما به قدرت می‌رسد و نمی‌خواهد آن اشتباه فاحش را تکرار کند، اما او رویکرد قطعی و گزینه جایگزینی ندارد و دچار بی‌تصمیمی است. دولت اوباما دچار بی‌تصمیمی درباره این است که دولت بشار اسد در سوریه را مهار کند یا برای برکناری او از قدرت تلاش کند یا درباره تنش فزاینده در عراق چه کند و درباره بحران اخیر اسرائیل و فلسطین هم این چنین است و شاید بتوان گفت ضعیف عمل کرده است. راستش صادقانه بگویم وقتی آمریکا و سایرین وارد این بحران شدند من فکر می‌کردم که به آتش بس می‌رسند، اما وقتی اسرائیل گفت ما شرایط شما را قبول نمی‌کنیم و کارزاری رسانه‌ای برای تخریب جان کری آغاز کرد، دولت اوباما واکنش نشان نداد. موضوع اینجاست که درسی که گرفته نشده این است که اگر شما می‌خواهید در موضوعی مداخله کنید و مؤثر باشید، چه در سوریه یا عراق یا اسرائیل و فلسطین، این کار را باید با سایرین انجام دهید و به تنهایی این کار ممکن نیست. این رویکرد را باید با ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی پیاده کنید و نباید هم تسلیم شوید.
به موضوع سایرین اشاره کردید. وقتی از غرب صحبت می‌کنیم معمولاً در کنار آمریکا اتحادیه اروپا هم در نظر گرفته میشه. این اتحادیه چه می‌کنه؟ آیا هنوز استراتژی مستقلی برای موضوعاتی مثل خاورمیانه نداره و دنبال روی سیاست‌های آمریکاست به نظر شما؟
به نظرم اتحادیه اروپا علیرغم انتقادهای زیادی که به آن می‌شود اگر بخواهد فعالیتی کند می‌تواند آن را انجام دهد. مثلا موضوع پرونده هسته‌ای ایران را در نظر بگیرید. اتحادیه اروپا پیشرو در این زمینه بوده و موفق شده این گفتگوها را پیش ببرد. این اتحادیه همچنین در زمینه کمک‌های اقتصادی و بازسازی، آن چیزی که می‌توان قدرت نرم خواند، کارهای زیادی کرده است. اما مشکل اتحادیه اروپا اینجاست که آیا در زمانی که آمریکا در موضوعی مردد یا مانع راه است خود مستقل اقدام می‌کند یا خیر. اگر به موضوع سوریه برگردیم، اگر آمریکا برای ورود به سوریه و شکست ستیزه‌جویان مردد است، آیا سایر کشورها مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا این کار را انجام می‌دهند و می‌گویند که باید کاری درباره اسد کرد وگرنه مصیبت به بار خواهد آمد؟ یا در مورد اسرائیل وقتی این کشور به آمریکا می‌گوید موضع شما ضعیف است و به نظر ما شما گمراه شدید، آیا اتحادیه اروپا وارد می‌شود تا اسرائیل را به میز مذاکره بازگرداند؟ اروپا این کار را نمی‌کند. اروپایی‌ها از طریق سازمان ملل متحد کاری را نمی‌کنند که در مغایرت با آن چیزی است که می‌توان همچنان اتحاد اسرائیل و آمریکا خواهد.
اسکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما به این پایان بخش خبری میرسیم. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید از طریق 20420221122112 نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.